أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض کنم که حدود 10 سالیه یا بیشتر، شاید 13 سال باشه. بله 13 سال هست. تقریبا نزدیک تابستون که میشد، همین وقتا بعد از عید. بعد از عید ما برای برادرای طلبه کلاس موزشتیم مثل درخت توت که یه ما دو ما توت میده و بعد هم دیگه چیزی نداره. ما یه دوره اصول عقاید میذاشتیم و برادرای اهل علم میامدن روشو میدیدن، خودشون آماده میکردن برای تابستون که میدون خوبیه برای کلاسداری. و حالم که هم تابستون هم مارمزون، تازه اون کار خیلی موفق بود زمان طاغوت. بعد از زمان طاغوت که دیگه هستش، بچه ها یک آتشی و یه زمانی استقبال نمی‌کردن، حالا خیلی استقبال هم زیاده، وقت متقاضی زیاده، عرضه کم و معلم قوی هم ما کم داریم. معلمین ما بسیارشون ضعیفن و معلم با سلیقه هم کم داریم. سلیقه و ذوق اینا یه سری چیزاش قابل گفتنه، یه سری چیزاش هر کسی باید خودش از درون بجوشه. یعنی چیزی نیست که آدم آمپول سلیقه به کسی بزنه. آدم ها که اگر سلیقه رو خوردش بدی برمیگردونه، اصلش روحش جذب نمیکنه. آدم هم که یعنی با یه نگاه جذب میکنه. کلاس من کلاس کیفیه، یعنی گاهی وقتا یه کسی 5 جلسه میاد و از این 5 جلسه راه و روشو میگیرد و میرد و یه معلم خوبی هم میشه. من بیش از خیلی خیلی شاگرد داشتم که الان استاد منن، یعنی بسیاری از طلبه اول شاگرد ما بودن، اومدن روش از ما دیدن. حالا حضرت عباسی تواضع هم نمیکنه، ما خیلی همچین، من پوسکنده حرف میزنم، اول پوسکنده شاگردم بودن، حالا پوسکنده استاد من. و خیلی ها هستن که اسمشون رو شاید الان 20ش الان اسمش تو ذهن موج میزنه. کار من ایتونی که کار فنی پیچیده نی، یه کار خیلی ساده و طبیعیه، تو تلویزیون دیدید، و اونه که مسائل رو دستبندی بکنیم حرف بزنیم. فرم کلاس داریه اینه که خیلی رو حساب این که ایشون چی گفت، نه شما به عوض یه ساعت مطالعه کنی شاید به اندازه یه ساعت چیزی گیرت بیاد. اما مسئله اینه که اونی که بلدی چطور بگیم. برنج روغن یه جوره، پشمم یه جوره، یکی پشمو یه جوری میبافه قالیش مثل 10,000 تومنه، یکی یه جوری میبافه که رو الاغم بیزری الاغ رم میکنه، یعنی به درد پالون الاغم نمیخوره. یعنی پشم حساب بافته اما بد میبافه. غذا رو ممکنه یه جوری آدم بپزه که خیلی خوب باشه و غذا ممکنه خراب کنه، اینطوریه. اجمالا برنج روغن همونایی که خودتون دارید. اینجا کلاس پخت است، کلاس دوخت. حالا یه مسئله، مثلا درباره حسد میخوام بحث کنیم. برادرایی که فهرست قره رو دارن دستاشون رو بالا کنن. فهرست قره شما داری آقا جون؟ شما برای هفته آینده کلمه حسد رو ببین، حدود 70 تا حدیث کوچولو درباره حسده. از اینا یه بحث یه ربعی درست کن. قبوله؟ تموم شد رفت. یه کتابی رو که دسته‌بندی و موضوع بندی بگید. حالا من یه بحثی شروع میکنم و اگر یه کسی برای پاتخت سیاه صحبت کنه من بیشتر زبونم باز میشه. آخه همینطور اگر بگن آقای غلطی یه شعر بخون، من نمیدونم چه شعری بخونم، اما اگر شما یه شعر بخونی من دنبالشو بهتر میدونم بیارم. حالا چون کسی نیست فعلا شعر بخونه، کسی نیست که برای پاتخته، که پس خودم بیارم.
بحث رو تحت سیام می‌رسیم. چرا از مرگ می‌ترسیم؟ مسائلی که گفته میشه مسائلی باشه که همه مون مبتلا بشیم. این نوشته نیست. اصلا بحث من نوشته نیست، بیشتر دیده نیست. مثلا شما قاطع میشه رقص رو بنویسید، چی میشید؟ سنگتراشی رو قاطع میشه بنویسید، چی میشید؟ سنگ را گرفت و سپس زد. خب همه بلدن بزنن، اما تو سنگتراش نمیشه با این نوشتن ها. باید نگاه کنی ببینی چه جور ها؟ زن تراشی و رقص نوشتنی نیست، دیدنیه. و دیدن هم وقتی آدم خوب گوشونه که خودش معلم باشه. یک کسی می آمد کلاس ما، بعد میگم اینا چطور میگی من همه رو بلدم. بعد رفت یه تو کلاس بودش، بعد دیگه دست نمی پا تخت دیگه چه کنه. هی سخنرانی میگه، گفتم آقا خاص سخنرانی کنیم رفت بالا ببین. بعد گشت دست گرفت یعنی معلم می بعد کوی چون سخنرانی کردی. خلاص هی گفت فردا ان شاء الله، پس فردا ان شاء الله 12 روز دید نمیتونه با تخت کار بکنه. بعد اونم گفت چه میکردی؟ گفتم تو کی گفتی من بلدم؟ گفت من نگاه به مطلب میکردم، این حرفو من بلدم. مطلبی نیست، نوشتنی هم نیست. بحث اینه، اول مسائلی که انتخاب میکنیم 100% مورد نیاز همه باشه. مثلا بحث نفش قبر میخوام شما مسئله بگی. بحث نفش قبر، ما ایران 40 میلیون جمعیت داره، یک کسی 40 میلیون پارتاختلا قبر کسی رو، یعنی مسئله ای که مسئله ای که یک 40 میلیون مورد نیاز. اگر بحث نفش قبر رو گفتی و در رفتن، دیروز جامعه جمع بودیم تلویزیون، یکی از برادران رئیس پخش میگم رفته بودم تو جبهه، یه برادری داشت صحبت میکرد، بعد از نماز صحبت کرد، دیدیم یکی برادرای رزمنده برام نگاه میکنین و یکی دارن در میرن. یکی آمده بود چیزای دیگه میگوید. از اجماعی که مسائلی که گفته میشه سعی کنید مسائلی باشه که مورد نیاز عموم باشه، و اگر نیاز عموم باشه و حالا طرف دیگه میفهمد مسئله رو خودشو میگه، این مسئله عمومیه، چرا از مرگ میترسه. مسئله چیشه جامعه گذشته تو تلویزیون گفتم تو هچی بود؟ بس چی بود؟
خواب.
همه گیریم، همه ما از دم دو میخوابیم. چه جامعه قبل بسیم چی بود؟
لباس.
همه از اولی که متولد بشیم تا او بره کفن
لباس.
مسئله که امشان گفته میشه انتخابات. اگر خواستید برنامه‌تون موفق باشه، یه چیزی باشه که همه امروز به درد همه امت بخوره. شما اگر خواسته باشید بگی که پیرزن این داشت نمی‌رسید، با چرخ دستی امیرالمومنین بود دارن اومد گفت که خدا را چگونه شدی؟ بلیدید که دستش از چرخ برداشت. یه الان قابل گفته نیست، چون بچه مدرسه یا یه زمان ما اون چرخای پیرزن ها رو هنوز ندیدن. بگی پیرزن دستش از چرخ برداشت، نمیفهمه چی میگی. این ما که بچه بودیم تو خونه های کاشون این پیرزن ها چرخ برداشتن، یعنی این مثل ممکن الان تو روستای بشه در تلویزیون اگر بزنم الان قسمتی از پیرون میگن چی پیرزن دستش از چرخ برداشتن چی؟ ما چی میگیشی؟ نمیدونم پیرزن دستش از چرخ نمیدونم چرخ بلده. بسیار از مسئله ها با فاصله یک تغییر یه سال دو سال عوض میشه. خیلی هر حرف ها مثل مرگ بر شاد در یه زمان خیلی خوبه و در یه زمان تاریخ میده. مسائلی که گفته میشه مسائلی با شر عمومی همگانی مورد نیاز سر از مرگ دست. خب بعد سوال میاده بگیم آقا شما فکر کنید، حالا برای که همون کلاس اینجا نمایش بدیم شما فکر کنید، یاد جوان در حقیقت از اعمال خودمون می‌ترسیم. ممنون. دیگه چون خودش رو دوست داره. دو دیگه پرونده سیاه همون جمله از اعمال خودمون می‌ترسیم. خیال می‌کنه مرگ یعنی فانی شدن. درسته. دیگه ها؟ اون دنیا رو خواهد. دیگه از ابهام می‌ترسیم. آفرین. دیگه این حرف رو که دیدی فایده حرف میدون چیه؟ فایده انتخاباته. فایده انتخابات اینه که مردم خودشون رو دخیل میدونن. شما اگر گفتی که اما چرا در این که از مرگ میترسیم در آیه زیاد دیارم اول دوم سوم هم بزنید ایش وقتی حرف داد نمید. متاسفانه بعضی از بحثایی هم که تو تلویزیون میشه از بعضی از بزرگا وقت از نظر رو داد میزنن حرف خود رو در بزن. آقای هاشمی رفسنجانی خطباش موفق ترین خطبه ها بدهید که با مردم حرف میکنه، فرق کنم حرف بدهید یا داد بدهید جست عوض میکنه. من دوی که پشت کرسی با امرو حرف بزنید تلیفون هم همینطوره گاهی وقتا مثلا یه چیزی دارن تو کابین حرف میزنن، تا گوشی تلفن، تا گوشی تلفن زنگ زدن فوری قیافه و ژست و صداش هم بده. چرا همچی شدی؟ خب بسید همچون حرف میزنی تلفن هم تدام کنه سلام علیکم بفرم بله یه من تو بله اینو چی میخندید به جاست درست میگن. یعنی گاهی وقتا این چیز آدم عوض میکنه، منبر تون صدا رو عوض میکنه، گاهی تلفن تون صدا رو. چرا تو خیلی طبیعی چرا از مرگ میترسیم میرویسیم سوال میکنیم شما شیش رو جواب بدید، شیش رو جواب بدید اینا بگم. وقتی اینا گفتن اول که من جواب میدم حرف ایشون که میرویسن درست هم منم حرف ایشون رو مثلا بلد بودم، اما وقتی حرف ایشون نوشتم میگه ها حرف من رفت رو تخته. کیف میکنه؟ اگر شاگرد شما حرف رو بزنه و حرف شما اکت بشه این خودش شریکی در درست میبینه، وگرنه اگر شما حرف رو بزنید میگه این آقا رو نبورید این میگه من میشنرم مردم باشید و در حرف ها من شاید تو تلیفه دروشید خیلی حرف ها من نهتا میدنم. یه مثلا میخوام بزنم برای لیبرال هایی که خودشون رو کاندیدا میکردن میگن آزاده نیست، میگن گربه که دستش به گوش نمیرسه میگه چی؟ میگه پیف. اینا میدونن کاندیدا بشن رنگ نمیارن میگن آزادی نیست. یعنی هر که میگن گربه دستش به گوش نمیرسه میگه چی؟ میدونن باقش رو بگه. این همیشه طرف را حاضر و متوجه در کلاس نگرشش نیم. اگر من مطمئن رو بزن باید وقتی این حواسش پرت میشه، نصف حرفا رو من میگم نصفش رو میذارم اون مبتداشو میگم خبرشو بگه. چرا از مرگ میترسیم؟ پاسخ در این پاسخ یه مثال من میزنم، این مثال شاید نو باشه، مثال یه مثال راننده میزنم. چرا راننده میترسد؟ راننده که میترسه پشت فرم نشسته به چند دلیل میترسه. یک، گاهی میبینه ماشینش بنزین جاده دراز بنزینم نداره، پس یک از کمبود توشه. امیرالمومنین میفرماد آه من قلت زاد. گاهی راننده میترسه چون بنزین نداره. دو، همه مثال ها یعنی همه دلایل ترس از مرگ همه دلایلش توی این مسئله جا میفته. راننده گاهی میترسه، چرا؟ برای که میره بنزین نداره. گاهی میترسه چون جاده رو بلد نیست، مبهم ابهام جاده، جاده ناشناخته. در یه جاده که نمیدونه کجا میره راننده دلهره داره. اینم دو. سه، گاهی وقتا راننده میترسه از تخلفات، میبینه داره 20 کیلومتر 10 کیلومتر داره به پلیس میرسه و پلیسنا حالا وقتی میخواد بره مرو بزنه میگه آقا سرعت اضافه بود سبقت گرفتی، از تخلفات میترسه. اینم یکی. یه ده گاه راننده میترسه پشت فرمان نشسته میگه برم اونجا را به جای ندارم، جاده نمیدونم، مثلا جاده کاشونه، جاده اصفهانه، میدونه که جاده از ابهام جاده برای که هم نه حد تمازی جاده میشسته، اما میگه حالا بریم اصفهان شکل داره خونه کیا بزنیم کجا بریم، از اون مرکزی که میخواد، از محلی که از مقصد ابهام داره، مقصد ابهام داره. گاهی راننده از این جهت میترسه. دیگه چی؟ گاهی راننده میترسه از این که میبینه در حال سقوط و درن نیست میشه. گاهی از سقوط میترسه. این مثلا رو بزنیم وقت این مثلا بعد داریم به آیه ها. گاهی انسان میترسه از عبادت کم، آه من قلت زاد. باز همین کلمه رو که میخواید معنا کنید اینطوری معنا کنید شیرین تر میشه. آه یعنی چه؟ بذار اونا بگم. آه یعنی آه. بگو من و من منو میکنم، قله و زادم شما منو میکنید. یعنی سعی کنید در جلسه داری حتی الممدود خود اونایی که نشستن معنا کنن. کلمات شما میتونه معنا کنه، چرا شما معنا کنید؟ زاد یعنی زاد توشه، قلی یعنی کم. آه از این که زاد توشه کمه. البته اینی که من میگم توهین نشه، دارم میخوام بگم اگر خواستید جلستون یه خود گرم بشه، مستمعین راه میشه به کار بگیرید. خب دو، جاده ناشناخته شده. ولی ما اگر در سایه قرآن قدم به قدم بعد قیامت برمون شناخته شده، قیامت برزخش، مو به مو، سکراتش، برزخش، دیدن پیغمبر اولیایش، سؤال قبرش، عذاب قبرش، نشاط قبرش، همینطور قدم به قدم ما برامون چیزی مهم نیست. سقوط مرگ معنی نیستی نیست که اون برادر فرمود. تخلفات راست میگه، ما دنیا رو آباد کردیم آخرت هم خراب کردیم. آدمی که متخلف هم میترسه، آدم اگر تخلف نداشته باشه هیچ وقت نمیترسه. یکی از علمای بزرگ پیرمردی بود حدود 80 سال، کربلا تو صحن نماز میخوند، رحمت الله علیه. ازش پرسیدن که اگر یک مخبر صادق، اگر یه گوینده راستگو به تو بگه تو هفته دیگه میمیری و این هفته آخر عمرته، این یه هفته که آخر عمرته چه میکنی؟ ایشون گفت که هر کاری از اول عمرم تا حالا میکردم، هر کاری از اول عمرم تا حالا میکردم، این هفته آخر عمرم همین کارو میکنم، به خاطر که من از اول عمرم حواسم جمع بوده. از تخلفات این یه نمونه از کلاس داریم. سوال میکنیم، طرف جواب میده، بعد از خودش میگیریم، مثلا راهنمایی میزنیم، بعد اینا رو تطبیق میکنیم. یه بحث دیگه، مثلا یه چیز شما بگید، من بگم بگید
چرا؟
چرا؟
چرا؟ روزه بگیریم.
در روزه یه آیه داره، آیهشو میخونم دلیلش هم میگه. چرا میگه؟ لعلکم تتقون. حالا این آیه رو آیهش بنویسم. یا ایها الذین آمنوا، یه جمله، کتب علیکم الصیام، این جمله دوم. اینا که من میگم دقت کرده ما، یعنی باید اینا رو از هم جدا کرد، فرنده نیست چون اینجا شو کارش داریم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد میگه ایامم چی؟ معدودات. بعد میگه فمن کان مریضن او الان سفره. این آیه رو چجوری بگیم؟ این آیه رو من تشبیه کردم به یک کسی که میدن آمپول بزنه. حالا جسارت میشه شما باشه، مثلا وقتی که این برادر میخواد آمپول بزنه میترسه، آمپول زن چند تا جمله میشون میگه که این نترسه. اول میگه که آقا جون ما با هم رفیقیم. وقتی میگم ما با هم رفیقیم، مقدار زیادی این دلهارش خدا گفته یا ایها الذین آمنوا. حال کسانی که با من، امام صادق فرمود همین خطاب دلمونو گرم میکنه. بعد میاد میگه که خود رو علیک مسیحان بعد میگه درد اومد همه اینا آمپول دادن کما خود رو علیک لدین هم همه اینا آمپول دادن بعد میگه چی داریم دردش درده ایام هم معبودات درده دیده بیشتر درد بعد میگه آلی لدین بیش از درده دیده درد من اتفاق بردش به خود فامنکان هم مرید هم آلا سفر شدی؟ این میشه شیرین یعنی وقتی خدا میخواد بگه روزه بگیر ایتون نگفته که واظب از روزه بگیرید این به ایش هم کشید خیلی ایور اوورشو نه توجه داری؟ خدا هم وقتی میخواد بگه یک کاری رو بکن سه فرض نمیزنه اگر شما گفته که آقا پول خورده داری؟ 500 تومن نه آقا پول خورده داری؟ پول خورده داری؟ اگر همه تو پول خورده دستید حالا امتحان کن دو نفر بشی یکی چکشی حرف بزن بگی که آقا 500 تومن پول خورده بده میگه نداره 500 تومن پول خورده بده میگه نداره اما اگر رفتی در دکون اول گفتی که سلام علیکم صبح شما بخیر اگر یک مسلمانی خواست 500 تومن خورد کنه و این مشکلش چی تو خیابون میتونه حل کنه شما راهنمایی کنی میگه سر کنم خودم دارم فرم گفتن خیلی فرق میکنه قرآن وقتی میخواد بگه روزه بگیر آی کسانی که با من رابطه دارید بعد آمپول میزنه بعد میگه اینطوری نیست همه این آمپول زدن بعد میگه چی دینی فایدهش خوب میشه ازش بعد نکن تکتون خوب میشه بعد میگه دو نیم در دقیقه سی روزه ایام مرد بعد میگه فهمتان مریضن آقال سفر فعیدتون منه اگر مریض و مسافر بودی چه روز دیگه اگر در دومه خورده شو بود دیگه آفون نمیزنه فرم بیان احکام اینطور لطیفه اگر ما حالا اینا رو میدونی چه بشون کنن یک تیترهای توشون دارن که شما گیت میشید بنده هم گیت میشم همون با هم گیت میشیم اسمشون دارن روانشناسی تطبیقاتی تیت خیلی گندن چیزی توشی همینه چند تا جمله تیترش بزرگه توش هم چیزی؟ ها؟ جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی تربیتی و روانشناسی مدیریت و روانشناسی اینا همه تیترهاییه که در لابلای متن قرآن و حدیث بهترش هست منطقه ما چون با اون دید نگاه نکردیم عبوری ازش رد شدیم با وقت اینا رو هم بسیار کمرنگ شد از دیدم کره خوب داشتم مگس روش نشسته اونا روغنواتی گور رو برداشتن همچی تز آنتیتزیش کردن که به عنوان چیز نیست این فرم بیان روزه اما چرا روزه بگیریم روزه لعلمون تتقون قرآن میگه روزه بگیریم برای تقوا تقوا چیه؟ سوال میکنن تقوا چیه؟ جواب میفرماد که جایی که تیغ از تونه را رفتی وقتی یه جایی تیغه چطور بالا میگیری لباساتو با تو که را پانا میدی که تیغ به پاد نره یا گله همینطور که در راه رفتن در زمینی که آب و گله یا تیغه خودتو جمع میکنی در همه کارا خودتو جمع کن این معنی تقواست وقت این عملی که شما انجام میدید تو ذهن طرف میمونه یعنی اگر شما یه صد حرف بزنید بعد وقتی یه کسی بالا منبر بود سخنران نمی کرد همینطور که سخنران نمی کرد می گفت حضرت امیرالمومنین علیه السلام نونی که میل می فرمود به قدری صفر بود که گاهی سر کاسه زانوش می داشت بعد هم سخنرانی که در فضایل حضرت علی اومد کن مردم که از منبرش رفتن از یه نفر پرسیدن که آقا بالا منبر چی گفت گفت حضرت علی علیه السلام نونی می خورد که همچین توش یعنی تو یه ساعتی اون قیافه تو ذهنش مونده بود حالا من اینطوری سخنرانی کنم ببینید اثر فرق رو اجازه میدید مقایسه کنم فرمی که داد میزنه سر فرمی که آدم سر مسلمین داد میزنه تقوا یعنی انسان خود را جمع کند تقوا یعنی انسان مواظب باشد گناه نکند این داد نزن سره این یه بیانه یه بیانم معلم سر کلاس اینطوری میگه تقوا رو اقرا یعنی همینطور که با آب و گل رسی ها همینطور تکرار این قیافه که نشون دادی تا آخر عمرش میمونه به همون نونه. سعی کنیم حرفایی که میزنیم با یک نمایش باشه که یادشون نره. یه وقتی من عکس یه انگوش کشیدم گفتم حالا من درستم بدم نیستم بده حالا فرض کنیم، گفتم این بنده که تو اداره این اول نخندید تو همچی کردم این نتیجه سنی و بزرگی هستم باز میگردی تو بیم بزنم مهر نماز کمتر از بند انگشت سبابه نباشد. انگشت سبابه اون بندی است که در کنار انگشت بزرگ است. این یه مقدار آموزش داره دو درجه دیگه. اگر عکسش بکشم میشه 16 درجه، اگر همچی کنم میشه 15 درجه، اگر دستم روش بگذارم میشه 20 درجه. مهر نماز کمتر از این بند باشه نماز باطله. به اندازه بند اگر خون به بدن یا لباس باشه شستنش واجب. چی؟ اگر با این قیافه مسئله بگی به حضرت عباس یادش نمیره. سعی کنیم مسائل را ملموس محسوس طبیعی خودمونی. حالا من یقین دارم که تا آخر عمر من مرده و شما زنده 40 سال دیگه که اگر خواسته باشی بری یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بخونی آنکولی که ما بهش دادیم، من یقین دارم 50 سال دیگه این خاطره از شما نخواهد رفت. از چشم ها کمک بگیرید. حالا تقوا چیست؟ معلوم مدلی روزان شد من که هی دارم بر میرم با این عبارت ها میخوام فوت و فنهای چیزش بگم بلا تفسیر هست مطالعه میکنید فرم بیانش رو میخوام بگم از که دارم نخود رویابش هست پختش رو میخوام بگم چجوری بپذیرید. حالا اولا چه گفته لعلکم تتقون؟ این لعل یه اثر تربیتی داره. اثر تربیتی اینه که فرم تربیت قرآن اینه که به کسی نمیگه قطعا تا آدم خوبی هستی، به کسی نمیگه قطعا خوبی یا لرد امیدوار. چرا؟ برای که همیشه انسان با بین خوف و رجا باشه. بعد جاهایی که گفته قطعا نگفته تو مثلا میگه قد افلح المؤمنون قد افلح من زکاها، اونجا به تو نیست، اونجا که به تو هست به اولیاش میگه، مثلا به پیغمبر میگه این نکر لعلا سراطن، اونو به پیغمبر میشه گفت تو چون دیگه تثبیت شده. اما به مثل جون ما که هر روزی یه رنگی هستیم هنو تثبیت نشده و چون تثبیت نشده صرف نمیگه و این خودش یه روشیه که معلم نباید شاگرد رو در یه جایی ببره که نتونه پایینش بیاره. حدیث داریم بعد میتی حدیث رو بگم. حدیث داریم با کسی که رفت شدی هر چی داری بهش نگو یا با نونی فرق دشمن میشی. حدیث هم داریم با هر که دشمن شدی هر چی میخوای فوشش داری یا با نونی فرق دوست شدی. در زبان محلی کاشمی ما ای تو میگن میگن یه خالی رو بره خاله با بیزار، یعنی یه جوری که راه برگشت بشته بشی. این لعلکم برای اینه قرآن گاهی وقتا میگه این کارو کن اون کارو کن، همه کارا با آدم میگه لعله. آخه چه دیگه بعد از این همه کار لعله؟ بله برای که کارت میگیره ده نه خیلی نه شاید منطقه نمیگیم خدا شک داره. آقا لعله چرا ور میکنی؟ لعله به معنی چی؟ نه آقا لعله یعنی شاید، به خدا میگه شاید، منطقه شاید خدا از شک نیست. باید دمای تو حرف بزنه، خودش میدونه اما باید دمای تو حرف بزنه. یه قصه براتون بگم. تو جنگ امیرالمومنین فرمود والله لا تلن معاویه، بعد یواشکی گفت ان شاء الله. یکی از افراد ما گفت آقا ان شاء الله چه یواش گفتی؟ گفت من فرمانده لشکرم، اگر بگم ان شاء الله شاید
ماریا میکشید. این میگن بار بابا خودش هم شک داره. او باید بگه من که دفعه دولت میدارم. این چاله چی روشی که حق بگه. اگر امام در بهشت دهرا بگه که من تو دهن دولت میزنم شاید چه آدم نشد. میگن خودش هم شک داره. امام بگه امیرالمومنین تو جنگ باید بگم والله ماریا میکشم. متعبدی که شهر بشه شهر بشه یا انشالله یا باشه چیلی؟ خدا با ما چرا میزنه بگه لعنت بگه که ما خونی میگیم ها ما دیگه تصدیق شده هستیم. خدا باید لعنت بگه منتها خودش میدونه برخوردش با ما باید تو باشه. خب تمام مفاسد از دو تا ریشه میخوره. فرض کنید این فساد تمام شاخهای گناه از دو تا ریشه میخوره. یک دو یا ریشه غضب یا ریشه شهوت. یه سری از گناه‌ها از غضبه. تهمت، فحش، شاهوکشی، آدمکشی، دزدی و غیره. یه سری گناه‌ها از غضبه، یه سری گناه‌ها از شهوته. گرسنگی و تشنگی غریزه غضب و شهوت رو کم می‌کنه. غریزه یعنی آب این دو منبع، یعنی تمام نورا از این دو منبع آب میگیره. گرسنگی و تشنگی آب این دو منبع را کم میکنه. وقتی آب کم شد فشار نورا هم لعلکم تتقون معنیش اینه. یک شراب روزه بگیریم لعلکم تتقون. دو شراب روزه بگیریم به خاطری که خدا میخواسته غنی هم حس گرسنگی رو حس کنه. اینم تو حدیثه میگه تو کتابا نوشته میاد در باره اینکه آدم حس کنه. باز میگم کسی که میخواد تربیت بشه اینم چیز جالبیه که اگر کسی در وقتی که خودش یه چیزی رو چشیده باشه راحت میتونه. مثلا پیغمبر رو خدا میخواد بهش بگه که به یتیما احترام کن. میگه علم یجد که یتیما فآوا. خودت چشیدی یتیمی رو فآوا. و وجد که والا فهدا. خودت چشیدی تحیر رو. و وجد که عائلا فاغنا. عائل عائلمند. خودت فقر رو چشیدی فاغنا. پس فعمل یتیما بلا تقر و عمل سؤالا. یعنی یکیز که چشیده باشه احساس داره. باید همه مشکلات را بچشه تا احساس کنه. فلسفه این روزه. چرا روزه بگیریم؟ برای که همه مردم بچشن گرسنگی و تشنگی رو. پس یک لعلکم تتقون. دو برای که همه بچشن. سه وقتی چشیدن تقویت عاطفه. ما تقویت تقوا رو بگیم. تقویت تقوا رو بگیم لعلکم تتقون رو بگیم تقویت تقوا. این هم بگیم تقویت عاطفه. آدمی که مزه گرسنگی و تشنگی رو چشید عواطفش قویه، یعنی میفهمه گرسنگی و تشنه ها چشنه. سه تقویت اراده. چرا روزه بگیریم؟ برای که اراده رو قوی بشه. کسی که سی روز نون خودش رو نخور نون مردم هم میتونه نخوره. کسی که سی روز دست به خانم خودش دراز نکرد به خانم مردم هم رسید بدونه دست درازی. مثل که من میگم آقا من میخندونه من نخندم. من هی بازی در بیاره شما نخندی. چرا؟ میگم من میخندونه من اما تو نخند که ارادت قوی بشه. تو یک جلسه اگر خواستی نخندی ها؟ بتونه نخندی. آدمی که هم نخنده شده خندیدی هیچ شده نمیتونه خوشو بگیره بده. گاهی هم که میخواد نخنده باید آدم شنوم تمرین کنه که اگر یه بار خواست نخنده بتونه نخنده. سی روز نونه آب خودت نخور دست به خانم خودت دراز نکن. وقتی سی روز مال خودت رو کاریش نداشتی مال مردم کاریش. تقویت اراده اینم یک. سوم تقویت بدن. تقویت بدن چیه؟ تقویت بدن اینه که ما غذاهایی که میخوریم مقدارش جذب میشه مقدارش دفع میشه مقدارش نه جذب میشه نه دفع میشه به عنوان پی زائد میمونه. گرسنگی این زوائد رو میسوزونه. وقتی میسوزونه مثل دودکش از دهن میره بدون. ولذا دهن آدم روزه‌دار که خصوص دم افطار بو میده، اینکه دهن روزه‌دار بو میده به خاطر اینه که این سوختی ها زوایل بدنش میسوزه و از راه تنفس دفع میشه. ولذا زبون روزه‌دار زرد و سفیده، یعنی لا داره، آب دهنش لا داره، روی زبونش انگار یه پرده کشیده. این چیزی که رو زبون پیدا میشه و بدبوی دهنش به خاطر اون بخاریه که از اثر سوختی مواد زائد و یه خونه تکونیه و یه استراحت به معده و یه تنظیم غذا، استراحت به معده و تنظیم غذا و سوخت شدن سوائل، اینا همه در سلامتی سومو تسخو. این هم حدیث داریم که الان حفظ نیستم، این هم آیه قرآن داریم، تقویت ارادم. البته الان آیه و حدیثشو تو ذهن نیست. چرا؟ روزه بگیریم، پس آیه رو می‌نویسیم تیکه تیکه. بعد وقت اینجا یک کاری که باید بکنم نکردم، یک کلمه گفتم هر چی مردم بدن اونا بگن، یا ایها الذین آمنو میگیم. بعد خود این آیه روزه چه نازل شد؟ خود آیاتی که گوش آیاتی که میگه جون بده پول بده همش سال 15 هم نازل شده. یعنی پیغمبر ما 40 سالگی پیغمبری رسید، 55 سالگی آیه اومد روزه بگیرید، یعنی 15 سال پیغمبر به اینا نگو روزه بگیرید. 13 تا که در مکه بود هیچ، 2 تا که هجرت به مدینه، سال دوم هجری آیه نازل شد روزه بگیرید. آیه زکات هم سال دوم هجری بود، آیه جهاد هم سال دوم هجری بود. یعنی تا 15 سال با مردم کار نکردید به مردم پول بدید. آدم ها هستن در اولین برخورد سلام علیکم حال شما چطور، آقا شما چه ریشتون ترشید خونس دادی یا نه، چه برخوردیه برخورد یه برخورد خیلی بود ظریفی باشه. شما مسئله تحریم مشروبات را حتما شنیدید، حالا اگر بیشتر شنیده باشید نمیگم، اگر کم شنیدید من بگم. کسانی که فرم این که چگونه مشروبات تحریم شد، کسانی که میدونن دستشو بالا کنن. آقا چگونه مشروبات تدریجی حرام شد؟ به دست بالا کنید، نمیخوام بگم که ای بابا من خیلی چی داستونیه نه آقا خیلی بود. من میگم ببین آقا، تبدیل با تدریجی باشه و من یه حدیث بخونم براتون. حدیث دارید بچه تونید تا 3 سال آزادش بگذارید، بعد 3 سال این کلمه رو دشدید لا اله الا الله، بعد 7 ماه و 20 روز کارش نداشته بشید، 3 سال 7 ماه و 20 روز که شد یاد شدید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد 4 سالش که شد وقتی نماز بخونی بگو بشین نماز بخونم، ببین نماز بخونم. 5 سالش کشید بگو صورتت بشور بشین. 6 سالش کشید یه ذره. تا دیگه 8 سالش کشید بهش بگید باید نماز بخونی. پرشب حدیثی رو دیدم 3 شب پیش مثل که بود، آره، که امام گفت که آمد سکوت امام گفت من بچه هم 8 سالش نماز بخونم. گفت الله لا فرمود لا 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 سبحان الله سبحان الله لا 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 لا، 8 ساله نماز نمیخونه. گفت آقا مریضه. گفت خب مریضه داره نه هر چی میتونه باید بخونه، این اصراری که داره که از ذره ذره شروع کنه. پیغمبر ما وقتی آمد دید تو همه خونه ها شرابه، مثل الان تو همه خونه ها ترشی و مربا هست، تو همه خونه ها شراب بود. چجوری میگه یک مرتبه با یک عمل انقلابی میگه از دم شرابا رو بردارید؟ خب مردم خور گرفتن. ببینید فرم تحریم شراب چجوری؟ اول پیغمبر ما فرمود که تتخذون منها از انگور، تتخذون منها از انگور میگیرن سکرن و رفقن حسنا، یعنی از انگور میگیرن، از انگور یه چیزی که مست میکنه و یه چیزی خوبی، مثل که شما میگید دو تا بچه دارن، یه حسن دارن یه حسین خوب. وقتی میگی یه حسین خوب اشاره میکنی که پسر حسنت خوب ها؟
از انگور سکر میگیرن برای بگن حسن. البته مثل من بد مثل بود. شما دو بود. من دو بچه دارم. یه دختر دارم و یه پسر خوب. وقتی بودم پسر خوب باز یه دختر خوب میگه برکس. پس خلاصه در این آیه گوشه زد که اون سکره چیز خوبی نیست. این فقط گوشه زد. اول گوشه زد. دو آیه بعد نازل شد که وایس مهم اکبر فی هما منافع اول الناس. فی هما منافع اول الناس. ببین خیلی لطیفه تا هنوز جوانای حزب اللهی ما به این آیه عمل نمی‌کنن. یعنی وقتی میخوام منو بکوبن همچی میکوبنه که دیگه سر بلند نکنه. بابا فیه ما منافع اول الناس. این آدم یه منافعی داره منتها با اسم هما اکبر ضررش بیشتره و اسم هما قمار و مشروبات الکلی منافع و منافعی داره. از مشروبات الکلی خیلی داره اون آب میستن اکبرش کارخونه آب جوسازی شیشه شورش فروشگاهش منافع اون منتها با اسم هما اکبر ضررش بیشتره. پس اول گوشه ده خیلی کمه بعد یه خوده پررنگش کرد گفت زرش میشه. بعد فرمود لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. شما وقت نماز مست نباشید. حالا باقیش مست بودید یعنی بودید نمیگه دام حتی تعلموا ما تقولون تا آگاهانه نماز بخونید حتی تعلموا ما تقولون تا بفهمید چی میگید. یه خود پررنگش کرد که سر نماز من خواست سر نماز که آدم پس مست نباشه خیلی ساعت هم نماز بخوره. مثلا شما از الان نباید رفت بخورید برای که برای نماز مغرب مغرب هم نماز بخورید برای عشا پیش از هم نماز بخورید اصلا نماز بخورید. پس چه میشه خورد؟ بعد از نماز عشا میشه خورد تا نزدیک زهر خب وقت هم که آدم خوابه. فرمود که وقت نماز مست نباشید. وقت نماز مست نباشید از یک 14 18 سرد 15 سردش آدم نماز بخوره. بعد فرمود میدون میده نه این نمال خم رو بر میسر چی؟ رجسون چی؟ این عمل شیطان. ببینید این فرم تحریم شرابه. پیغمبر وقتی میخواد شراب حرام کنه گام به گام تردر تردیت همون سیاست گام به گام ربا هم همینطوره. حالا ربا رو بگم یا نگم میدونی؟ زمان منظره که یه بررسی بکنم برداره که از لومه به بالا هستید دست بالا کنید منظرت میخوام از لومه به بالا خود لومه هم باشه دست بالا کنید. خیلی پس من دیگه ربا رو بگم یا نگم کسی میگه بگید دست دو بالا کنم نه میگم بگید در بالا خیلی خوب آخه من فکرم اینا رو دیگه خودتون بارسی کنید. باز ربا رو بگم ربا هم به همچی سرنوشته پیغمبر وقتی منفوت شد ربا همه جا میگرفتن. منطور وقتی میخواد ربا رو حرام کنه مرحله مرحله ربا رو حرام کنه. چه جوری؟ یک اول میگه که میدونی فلا یربو عند الله فلا یربو عند الله. ای که شما 10,000 تومن قرض میدی 11,000 تومن میگیری خیال میکنی 1,000 تومن رو پول رفتی اما فلا یربو عند الله. این رشد فلو تو رشده فلو خدا رشد نیست. یک میبینید در قرآن یک خورده کمرنگ میگه این 1,000 تومنه رو دل خوش نباشه. دوم میگه یهودی ها بدن. چرا بدن؟ برای که و اخذ هم ربا و اخذ هم ربا و قد نهو عن با اینکه نهو شده بودن از ربا بل اخذ هم میگرفتن بعد آدمی یعنی یهودی ها با اینکه یهودی ربا نگیرید گرفتن. اول میگه رشد رشد الهی نی بعد میگه یهودی ها بدن میگرفتن بعد میگه مسلمان ها شما میخواید ربا بگیرید کم بگیرید 1,000 تومانی 100 تومان بگیرید نگیر 1,000 تومان میتونم بسید 2,000 تومان بگیرید لا تاکل واسه رو از آفن مضاعفن یعنی دوبله دوبله نگیرید از آفن مضاعف. خیلی خیلی روان نگیرید. بعد میگم ببین عرض نشه ندید بگیرید، هر کس دوا بگیره فعلمو به حرم من الله. ببین چه جور روا حرام میشه؟ یمو ینخ نخ گلوف کناب. یعنی وقتی میخواد یه چیزی حرام کنه اینطوری. اگر ما برادرای عزیزمون برخوردشون یه برخوردی بود که مثل قرآن بود، خیلی از انقلابی ها به اسلام ببین آقا میدونیم یه کسی که میفته یه کسی که افتی دو تا حالت داره، این هم به سرزه نزدیکه هم به ما. هر که افتی میگیم افتی یکی همون شد کنیم. آدم زرنگ کیسته که تو حالی که افتیده زود داریم به سرزه نزدیکه، افتاده به سرزه نزدیکه، به مردم نزدیکه. ما میگیم حالی که افتید یه باری که خلاصش کنیم بعد برخورد های شد. ولی الان همه فهمیدن ها، همه فهمیدن، یعنی از امام به بزرگوار که از اول هم توجه داشتن، منتها شور انقلاب یه جوری بود که اعلامیه هشت ماده شروع شد، بعدم میبینیم آیت الله عظمی منتظری، بعدم میبینیم هی یه ذره یه ذره ائمه جمعه و جامعه مدرسین رو یه ذره ذره میبینیم اونایی که ما گفتیم بده اقدرم بعد خیلی بیانشون حلالزاده های گول خورده بودن و میشد با یه خورده هست باشون کنار اومد. زود تصفیه شدن خیلی ها. ما خیلی از پروفسوران داریم، مخهایی هستن تو ایران، البته حلقه طلا دستشه، ریشش تراشیده، احیانا تو جشنایی نمیدونم تولد شاه هم شرکت کرده، اما بعد از انقلاب اینها دندون کرم‌خورده‌ای بودن که میشد این چاله‌ها رو پر کرد. اما ما دیدیم کوبیدیم الانم گیر کردیم. حالا هر کشم کنید دیگه درست بکنیم ها. یه مقدار برخورده‌ها یه برخوردی باشه که البته افرادی هستن خط داره نو، رگ داره نو، وصل نو، تاکتیکی و تشکیلاتی هم که خب اونا رو باید باشون تشکیلاتی برخورد کرد. اما آدم های هستن صادق گول‌خورده هستن، اینا رو باید همه رو با یوتیوب نرم کم کم باید اینا رو آورد تو کار. من از پارسال تالا که پاسخ به سوالات تلویزیون رو دنبالش رفتیم حدوداً 10,000 نامه خوندم که برادرها میخوندن، خلاصه نامه رو پشت پاکت میذاشتن، من وقت نمیکردم همه رو بخونم، ولی خلاصه ها رو پشت پاکت میخوندن و خوب جو دستمه. هزارها نامه داریم از افرادی که اینا میگن والا ما اسلام رو دوست داریم، امام هم دوست داریم، قرآن دوست داریم، هون خوردیم میشد ما برگردیم، ولی یک کاری ما کردیم که دیگه بیکارش نمیشه. البته این از حسن نیت بوده، یعنی خباثت نبوده، رفتیم خوبش کنیم بد شده. حالا یه مقداری اجمالا این دو تا در مورد داشته باشید، چگونه اسلام مشروبات را کلام گذاشت و چگونه اسلام چی؟ رواد کلام گذاشت. شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم یه چیزی بیشترا شده دید، گفت بیا آمد گفت بودی بیجه دوتر آمد گفت من بخوام تونه شما ببودن با آقا خواهش کنم مثل دید گفت نبیگه هم من ببودن خب پیرمرد عالم این هشت عبدالکریم حائری صورت این پیرمرد بیشترشی رو بسید بعد تنگی کنیش گفت جای بوس من پیرمرد رو دیگه نکرداش گفت آقا قربونه دارم چشم. این فرم او دقایلا سبیل رب کبل حکمت و موعظت حسنه و زاده هم بلتی هی احسن، یعنی چه حدیث داره هی احسن رو معنی میکنه، زادلون ملتی دیگه احسن معنیش اینه چه خوبی ها داره تو بگو، اول خوبی هاشو بگو بعد نقطه ضعفشو بگو. این مجادله احسنه. مجادله غیر احسن اینه چه بگو نه این کار تو درست نیم. یه قصه بهتون بگم. عرض کنم به حضور شما که تا چه یه؟ الان چه ساعتیه؟ این قصه تموم میشه بریم. گوش. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام بحث کنه، امام صادق فرمود که با این طلبا بحث کن. این طلبا هم یکی که بحث کردن، امام صادق هم نشسته بود نگاه میکرد. وقتی طرف رفت طلبا گفتن آقا بلد بودیم مباحثه کنیم؟ فرمود بلد بودید اما بعضیاتون یه عیبایی داشتید. گفتن بفرما. فرمود اما عیب تو اینه که تو حرفا حق طرف هم قبول نمیکردید. مثلا میگفت قبول داری که امشب شب جمعه؟ نه. شما گفتید نه اکواز شب جمعه. بابا حال شب جمعه ایشو قبول کن، منتها چیز دیگه شو قبول نکن. تو از بغضی که با او داشتی حرف حقش هم و این عیب توه. جادل هم بلتی احسن را امام معنا کرده، معناش اینه که اگر طرف مخالف تو حق گفت حقش رو قبول کن. آقا شما زن دارید بعضیاتون، اگر رفتی تو خونه دیدی این سبزی ها گلیه، درست پاک نشده، صاف مثل مگس، چون چهار رقم آدم داریم، آدم های زنبوری، آدم های مگسی، آدم های سیب زمینی، آدم های آدم. آدم های زنبوری مثل زنبور اصل هم، زنبور اصل فقط رو گل خوشبو میشینه. آدم های هستن که هر که هرچی بدی داره فقط نقطه قوت چه میگه، اینا مثل زنبور هم. فقط رو گل خوشبو. آدم های مگسی آدم هم که اگر همه بدن سالم باشه یه جا زخمه باشه رو زخمه میشینه، مثل مگس هم همش رو زخم میشینه. سیب زمینی ها اینا هایی هم که نکار به خوبی دارن نکنه. آدم های اینه که خوب میگه خوب بعد میگه بعد. اگر شما رفتی خونه صاف گفتی که این سبزی پر گل، خب چیشی هستی؟ خاصیت مگس داری. ایشون هم خانم هم میگه که میگه من کلفت شما پاشو خودت بشو. ای بهترین لحنش هستان، لحنه دیگه هم دارن. بهترین لحنش اینه که میگه من کلفت شما خودت پاشو بشو. این بهترین لحنشونه یا از بهترین لحنشونه. اما اگر شما اینطوری گفتی خانم شما خیلی زحمت کشیدی، بچه داری و خونه داری و غربت و خیاطی و مطالعه و نظافت و رخشوری و خیلی زحمت کشیدی، من از زحمتای شما دونه دونه متشکرم و ای کاش تو که نمره این نون زدشتی سبزیارم یه خود دقیقه کردی 20 میشو فوری کامش میشده. ما حتی بلد نیستیم با ذهن محرف بزنیم وقتی که انقلاب صادر کنیم. خنده تصدیق بلند شد. آقا جون فرم تبلیغ یه فرم. ما آدم داریم که پیش نماز و با خادم مسئولش دعواست وقتی میخواد انقلاب بده. خیلی خودمونی باشیم. فرقه که مثلا فرض کنی که حالا یه مثال بزنم از پاسدار، مثلا فرضاً بنده به برادر عزیزمون که شریک خداست، چون محافظ من یکی خداست یکم ایشون، ایشون شریک خداست بهش میگم، بهش میگم شریک خدا. عرض کنم که گاهی مثلا فرض کنم میگم که آقا من میخوابم، هر کم یاد بگو نیستش، دوشاخو بکش درو ببند صدا نباشه. خب این یه نگاه به من میکنه یه فرمه، یه فرمه میگه که ایشون صبح تلا خسته کار کرده، من صدا رو نکنم، صدا جلوشو بگیرم، تلویزیون کم کنم، دوشاخ تلفن بکشم که ایشون خواب شده. یه وقت من میگم بیزار بخوابم، یه وقت خودش دلش میسوزه. در هر دو وضع ممکنه دوشاخ تلفن رو بکشه، اما فرقش خیلیه که من بگم تو مواظب مباش یا او من آدم فداکار ببینه بعد او خودش چی؟ مواظب باشه. فرقه که من به خادم بگم باید زودتر بیای، باید همچی کنی، باید همچی کنی، چرا همچی کردی؟ یا او خادمه این کارو بکنه. خلاصش این که سیستم تعلیم و تربیت اسلامی جوریست
که مردم به رهبران میگفتن به ابی انت و امی، شاگردان امام میامدن به امام میگفتن روحی له الفدا، به نفسی انت، روحی لک الفدا، خدا جون منو قربونت کنه. مرحوم مطهری به علامه طباطبایی که میرسن میگه خدا جون منو قربونت کنه. اما آیا ببینیم شاگردای ما حاضرن به ما میگن آقا معلم خدا جون منو قربونت کنه؟ اگر اینطور اثر در دلها گذاشتیم پیداست روش موفقه، وگرنه موفق نیست. الان آموزش و پرورش ما موفق نیست به خاطر که تا رادیو میگه مدرسه ها به مناسبت برف تعطیل، معلمه میگه جون، شاگرده میگه آخ جون. یعنی هم او کیف میکنه درس نده و هم او کیف میکنه درس نخونه. اما اگر تا رادیو گفت امروز مدرسه ها تعطیله، معلم قصه دار بشه و این قصهش اثر میذاره سر جایی. یعنی فرق شاگرد ببینه یا آقا دوستش داره، فرق بین کسی که اجبارش میکنن که اگر رفت تو جبهه رفت یا اگر نه شهره تو قطع میکنی، بین ای آقا که میره جبهه یا کسی که عاشقانه میره جبهه، یا کسی که میگن چه روز جبهه، والا 2 روز و 7 ساعت دیگه مونده تا 23 هم تموم شه. یه رقم هم یه کسی 23 هم تموم شه میگه اگر میشه 5 دیگه وایسم. شور و نشاط درونی در بیرون پیدا میشه، وقتی در بیرون پیدا شد اونم میگه خدا جون منو قربونت کنه. خدایا با آبروی امام هادی علیه السلام، امام عزیزی که 20 سال تبعید بود، امام عزیزی که خیلی امام عزیزی، امامان ما قریبن، برادرای روحانی، یه مباحثه درباره امامت بذارید، یه بحث بذارید، بحث امام هادی، عوض بحث اصفا، عوض بحث میگه میگم من 4 تا درس میخونم، 2 تا مباحثه دارم. میگم آقا 4 تا 6 تا درباره امام هادی 7 دقیقه حرف بزن ببینه. یالا 7 دقیقه. حضرت عباسی امام هادی تو شیعه ها مظلومه، تو روحانیون مظلومه، به خدا امام جواد تو روحانیون مظلومه. چه مانعی داره یه مباحثه بذاریم برای اماما؟ امام سجاد رو 1 هفته روش تحقیق کنیم، یه جزوه بنویسیم، یادداشت کنیم، امامای خودمون رو روش تحقیق کنیم، چه بر سر اینا اومد، خاطرات زندگیشون، موقعیت‌های سیاسیشون، کارهای که دشمنا کردن. امامان ما در حوزه علمیه قوم هم مباحثه برشن. یعنی شما از حالا تا 10 سال دیگه کسی رو پیدا نخواهی کرد که مباحثه بذاره درباره زندگی امام هادی. و این کوتاهی امانه. حالا الحمدلله قرآن تو میدون اومده، یه وقتی مباحثه قرآن هم نبود، حالا مباحثه تفسیر الحمدلله هست. یکی از فضلا میگفت سر قبر پیغمبر بودم دیدم حاجی ها خیلی شلوغن مدینه، قرآن دستم، گفتم یا رسول الله از این حاجی ها راضی هستی؟ اگر راضی هستی من لا قرآن رو با میکنم، یا آیه بیاد بونم راضی هستی یا نه. میگو تا لا قرآن رو با کردم ای آیه اومد، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. روز قیامت پیغمبر میگه خدای امت من قرآن را کنار بده، نکند مطالعه روزنامه ما بیش از تفسیر قرآن باشه، نکند ما اطلاعاتمون از تنگه هرمز بیش از اطلاعاتمون از امام جواد باشه. اطلاعات سیاسی خوبه، اطلاعات معارف کمه. نمیگم اطلاعات تنگه هرمز ندونید چی بر سرش اومد، میخوام بگم اونو قوی کن نه که اونو فراموش کن. یه مقداری معارف واجب یه شیعه روحانی با درباره امامت یه بحثی داشته باشه، یه دفترایی داشته باشه. خدایا ما را امام شناس، قرآن شناس، اسلام شناس، پیغمبر شناس، دین شناس، خدا شناس قرارمون بده. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اسلام رو خالص بشناسیم، خالص عمل کنیم، خالص به شرق و غرب عالم صادر کنیم. خدایا ما الان شدیم لوله اسلام، یعنی آیات وحی از طریق روحانیت به دلها میرسه. این لوله اگر جرم زده باشه، این لوله اگر پوسیده باشه، این لوله اگر خود تو لوله آشغال باشه، عوضی که آب زلال برسونه، آب زلالی هم که از توش رد میشه یه خورده خراب میشه. ما الان خداوند لطف کرده مسیر هدایت شدیم، هدایت کار خداست، منتها لن یهدی الله بکلنم، خدا اراده کرده توسط روحانیون اسلام منتشر بشه. خدایا روح ما را روح سالم، و ما را در رسوندن و آشناخت و عمل و رسوندن اسلام خائن قرار نده.